در مرحل بحث امامت چهار تعبیر اساسی به سراغ ما بیاد که میخواد ما رو از ورود به این بحث باز کنه. ابتدا این تعبیرها رو بررسی کنیم. اگر واقعا ورود به این بحث غیر مفیده یا مضره، اصلا از ورود به بحث امامت صرف نظر کنیم و بریم سراغ مباحث مفصل. شما هم میتونید در این بحث در واقع وارد بشید اگر نظر خاصی دارید در واقع نظرتون مطرح. حالا یک به یک این تعبیرها رو مطرح میکنم و به نحو بررسی اونها از دیدگاه خودمون میپردازم. ببینیم واقعا به چه نتیجه میرسیم. اولین سخنی که میخواد ما رو باز بدارد از ورود به بحث امامت این است که گفته میشه بحث از امامت جز زنده کردن یک دعوای موضوع تاریخی چیزی نیست و هیچ فایده منطقی بر این بحث مترتب نیست. در مسئله جانشینی رسول خدا که اتفاقی افتاده، بحث ما هم واقعیت تاریخ رو نمیتونه تبدیل کنه. امروز نه ابوبکر و عمر و عثمانی هستن که اگر بحث ما به نتیجه رسید که بلافاصله باید بحث از مهلت رسول الله علی بن ابی طالب زمام رو به دست بگیره، نه اونها الان هستن که از مسند خلافت بکشید میخواهیم، نه علی بن ابی طالبی هست که او رو بر مسند خلافت بنشید. پس این بحث به هر نتیجه هم منتهی بشه هیچ فایده عملی نخواهد داشت. پس بی خود چرا نشقدر به تاریخ کنیم و زمان و عمر خودمون مصروفه یک بحثی بکنیم که هیچ فایده محبوبی برای زندگی ما ندارد؟ لذا وارد نشیم. این اولین ترتیبی که میاد سراغ ما برای منصرف کردن ما از ورود به بحث. اما نظر من این ترتیب ترتیب مرکزی نیست. حالا من نظر خودم رو بگم، شما هم میتونید دیدگاههای خودتون رو بگید. من به سه دلیل این سخن رو سخن درست میکنم. حالا دلایل رو یک دیگه دلیل هم خودتون ببینید، واقعیت رو امروز ما در جهان اسلام پشت مواجهیم داریم این است که امت اسلام به مزاحم و فرق متعددی و این طریقه چیزی که از صدر اسلام پیشبینی شده بود، یعنی خود رسول خدا ظهور این فرقه ها رو پیشبینی کرده بود. فراوان حدیث داریم، هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه از پیغمبر اکرم که حضرت فرمود امت برادر از موسی بعد از رحلت او به 71 فرقه تقسیم شدن، یک فرقه اونها اهل نجات بودن، 70 فرقه دیگر مستحید. امت برادر دیگر از موسی بعد از خروج او به 72 فرقه تقسیم شدن، یک فرقه اونها اهل نجات، 71 فرقه دیگر مستحید. بعد حضرت فرمود و اما امت من به زودی به 73 فرقه تقسیم خواهد شد، فرقه ناجیه و الباطنه ابنا، یک فرقه اونها اهل نجات، بقیه 72 فرقه خب خود همین حدیث به خوبی پاسخ در واقع پلورالیسم و قرائت های مختلف از این همه قابل قبلن و اینا رو میده بوده، یعنی 73 قرائتی که از اسلام بوده پیغمبر اکرم میگه یکیش منجر به بهشت میشود، 73 دیگه منجر به دوزخ میشود، از همه قرائت ها پذیرفته نیست. تفسیر گرایی دینی با این حدیث سازگار در حدیث. حالا شما فکر کنید یه آدمی با بحث‌هایی که تا به حال ما داشتیم اسلام رو به عنوان دین پذیرفت و قبول کرد که مسلمان حالا در مدخل دیگه به اسلام با این تصمیم خواهد میشه که 73 مذهب هر کدام به نحوی اسلام رو توجیه میدن و مدعی این هم هستن که اون فرقه ناجی ما 72 فرقه دیگه باشه. خب این وقتی یه خدای مطابق مسلمان شده چه بود؟ ببینید شما بیدونید وقتی یک متکلم سخن میگوید فرضش از سخن گفتن این است که مفهوم و مفهومی که در نظر دارد رو به کمک واژه‌ها به ذهن شنونده منتقل کند. درسته؟ یعنی در واقع وقتی دیالوگ برقرار شده، ارتباط برقرار شده که شنونده از رفت بودره باری هایی که دیگر نوشتار بوده به همون معنایی که در ذهن دیگر بوده درست میده. در واقع قبل از اینکه این باری ها رو دیگر استخدام بکنن مفهوم و مفهودی در نظر بوده که طالب انتقال اون روزه شنونده بوده ابزار این باری ها رو برای انتقال اون پیام به ذهن شنونده به استخدام. خب، حالا اگر شنونده معنایی جز آنچه در ذهن دیگنده بود از اون واژه‌ها بفهمد، اینجا به واقع اون ارتباط برقرار نشده، گوینده یه چیزی گفته، شنونده یه چیز دیگه ای شد. خب، مثال بزنم برای ارتباط شما نیازمند به این هستید که به مفهوم دیگرده رو فرد قبل از ایجاد واژه ها در ذهن و نظرش بوده بهش دست پیدا کنید. فرض کنید من بگم خب دوستای دانشجوی این کلاس دوستای خوب و صمیمی بودید تا حالا این یسته رو با هم پی کردیم و من خیلی خوشم اومده از این کلاس، تصمیم گرفتم که یه مهمونی بدم همه دوستای دانشجو رو مهمان کنم. دعوت هم میکنم همه رو، میگم امشب شام منزل ما دست جمعی بهش بیارید نه. آخر کلاس هم که میخوام برم آدرس منزل رو مینویسم و تأکیدم میکنم که منتظر هستم حتما همه بشید. مثلا مینویسم میدان محسنی، خیابان حسنی، کوچه حسینی، خلاق لبون. خب وقتی من رفتم از کلاس بیرون یکی از دانشجوهای کلاس از این طرف کلاس بگید که خب اگر از کار ما راحت میدونم بگید که نزدیک اینجا همین جامعه در طور نزدیک شریعتی که جامعه میده دامان میدان محسنی قاعدتا اونجا یه خیابان حسنی هست که حسنی که باید دوازده باید بریم. دانشجوی دوم از اون بر کلاس برمیگرده میگه ای بابا اگر خوشبیانی اونه تاییم اونجایی که ما خونم اون میدون آزادیه، از میدون آزادی یک کمی بسن بسنون که بیاید اونجا یه میدون محسنیه دسته با من خودم دیدم خیابون حسنی هم اونجا داره قاعدتا تو که یه حسنی اون خیابون هست که داشته در باشه در خونه تاییه باید اینجا باشه، باید یه نظر سوتر را بیمتیم چون راه درازی هست. دانشوی سبوم از اون تایی کلاس میگه که به نظر من هر دوی شما اشتباه خونه ما تهرانکاس از فلکه چهارم تهرانکاس یه خونه به سمت شهر که شما برید اونجا یه میدان محسن قاعدتا خیابون حسنی اونجا باید باشه، کوچه حسینی کلاس دوازده منزل تهیه اونجا باید باشه، باید بریم فلکه چهارم شهر. دانشجوی چهارم از اون طرف کلاس میگه به نظر من هسته شما اشتباه، ما خونمون از عبدالعظیم هست، از اون فلکه از عبدالعظیم شما یک کمی به سمت غرب که بیاید اونجا یه میدون یه به نام میدون حسنی یه خیابون حسنی باید اینجا باشه، اینجا یه حسنی فلاک دوازده منزل تقیه باید اینجا. خب حالا ببینید منم رفتم هیچ دسترسی هم به من نداره تو این شرایطی که الان اختلاف به وجود اومد بالا غیر از این چند نفر از شما را میرسید بیاید امشب باید اصلا اکثریت کلاس به ذهنشون میاد بعد از هر این اصلاحهای مختلف برای این انتخاب کنم به ما اکثریت میگن این با اصلا شما میدن اگه خواهی سر به سر ما بزن و اگه اگر واقعا سیده نخواست ما بریم هم بریم خواهی چه سر آن رو چه بریم ما بریم از سر بیدن بریم حالا که چاروز برام بریم میتون آقا بریم یادن میتون لذا اکثریت میگن اصلا شامی در کار نیست به حاصل اومد لذا اکثریت از خیل این نیست حالا اگر این کلاب یه چهر فرد این سوچرون های خیلی که افرهی داریم که میگن سرم بره خیلی دارم سوچر دستم بره و اینا مصمم بشن که به هر قیمتی شده به لقره به این شام برسن خب اینا هم چهار گروه میشن یه گروه از اینا میره به سمت میدون آخر یکی میره از سمت یکی میره تهران یکی میره خیابان میدون قطعا اکثریت اینها هم به منظور ما نه حاضر درسته ولی قطعا چهارتای اینا منظور ما نیست یکی از این چهارتا منظور ما پس سه چهارم این جمعیت در واقع که به راه هم افتادن که اقلیت هم اکثریت که از خیلیش گذاشتن اقلیتی هم که در واقع گفتن به هر قیمتی شده باید بریم شامه رو بخوریم اینا هم به چهار گروه تقسیم شدن قطعا سه گروه از این چهار گروه به منزل ما نمیشه خب آنم سآل بارا غیرتا این طرز مکنون در هر دوار بسازن اینا گفتم تا بگم چی؟ تا بگم خدای متعال یه ضیافت و مهمانی برپا کرد در بهشت خاص دعوت این مهمانی رو هم نوشت داد دست پیغمبر اسلام و پیغمبر اسلامی کارت دعوت رو آورد داد دست و همه مردم رو به این ضیافت دعوت کرد و فرمود اگر این مسیری که توی قرآن من مشخص کردم این مسیر رو شما بیاید در انتهای او به بهشت حالا رسول خدا را این کار به دعوت رو بگیم دست رو من حالا بیدون مختلی که چهار تا بود شما از خیلی امت اسلامی این کار به دعوت رو 73 جور مختلف تعبیر کرد به کردیم خب حالا آیا یه کسی اگر برخورد کنه با قرآن و اسلام و امت اسلامی فاز مسلمان باشه نباید بگه ای بابا ما اصلا از خیر این مسلمان یا حالا یه ذره بالله خدا حاضر سر به سر مردم بذاره و الا بهشتی در کار نه و الا اگه راستی خدا میخواست مردم برن بهشت این چه طرز آدرس دادنه کجا برن مردم مثل اینکه به من میگفتید آخه این چه طرز آدرس دادنه ما بریم از سر بذاریم بریم تهران پارک بریم نمیدونم بیرون آزادی بریم خیابون شریعتی گیرداماد کجا بریم این چه طرز آدرس دادنه دقت کردیم خب حالا در مورد اون آدرس مهمونی امشب منزل ما ببینید استنبادهای این و اون به دردش ما نمیخوره شما به چی نیازمند؟ نیازمند این بدونید اون میدون محسنی که تو ذهن من بود اون موقعی که داشتم پای تختی نوشتم میدان محسنی و قبل از اون نوشتن اون میدون محسنی که ذهن من بود اون میدونه یعنی شما به استنبادی نیاز ندارید شما نیاز دارید یقیناً بدونید که اون میدون محسنی که تو نظر من بود وقتی که داشتم این آدرس رو نوشتم اون بودون بود درست خب حالا که اسلام 73 گونه مختلف قرآن همه مذاهب اسلامی هم میگن قرآن کتاب آسمان 73 گونه مختلف هم تقسیم شد همینطور که من برای تقسیم شد خب در چنین شرایطی استنبادهای این اون که به درد شما این میگه به نظر من این آیه معنی شده اون یکی میگه قاعدتا باید آیه یه همچین معنی ده اون یکی میگه استنباد من از آیه چنین چیزی اون یکی میگه خصوصا از آیه یه همچین مطلبی فهمیده میشه خب اینا استنبادهای شما به استنبادهای این بدونیم در واقع اون چه که چون قرآن هم کلام هست دیگه، کلام الله هست، گفتیم شنونده از رفت گذر کلام باید به اون مفهومی که در ذهن دیگرده بوده و برای انتقال اون واژه ها رو استخدام کرده دست پیدا کنه، به مفهوم دیگری اگر دست پیدا کرد اون دیالوگ و ارتباط برقرار نشده بین این دو. خب وقتی هم که قرآن کلام الله هست قطعا گوینده این کلام که خدا قبل از ایجاد این کلام یه مفهوم و مقصودی در نظرش بوده که برای انتقال اون مفهوم و مقصود به شنونده این کلام رو استخدام کرد. درسته؟ خب حالا ما نیاز داریم به چی؟ نیاز داریم که بفهمیم اون مفهومی که قبل از ایجاد این کلام در نظر خدا بود و میخواد با این کلام به بشر منتقل کنه اون مفهومه چی؟ استنباط اینمون به چه درده من؟ خب هر کسی از زبن خود شد یاد. پیغمبر اکرم فرمود 73 فرقه میشن، فرقتون ناجیه بل باغونه به نار، یک فرقه اونا اهل نجات هم، 72 فرقه دیگه در دوزخ. یعنی یه دونه از این فهم ها به اون قیامت الهی منتهی میشه، 72 تا دیگه نمیشن. دقت کردیم؟ اون یه دونه کدومه؟ اون یه دونه همونیه که در واقع دست پیدا کرده به اون مقصودی که در نظر خدا بوده قبل از ایجاد این کلام. لذا حافظم قشنگ رو گفت یک یه 72 ملت همه را عوض بده، چون پیغمبر همون 73 فرقه میشن دیگه، یه فرقشون که اهل نجاتن چند رو میمونه؟ 72 تا. حافظم گفت جنگ 72 ملت همه را عوض بده چون ندیدن حقیقت ره افتانه بده. یعنی همین گفت قاعدتا این آیه باید یه همچی معنی بده، به نظر من از این آیه یه همچی معنی فرمیشه، این ره افتانه بده. ما به این افتانه ها نیاز نداریم، ما نیاز داریم بدونیم اون مفهوم که در نظر خدا بود قبل از ایجاد این کلام یعنی قرآن و میخواست از طریق این کلام این مفهوم رو به ما منتقل کنه اون مفهومه چیه. به اعتماد نیاز خب حالا قطعا اگر من در دعوت شما به مهمانی امشب نخوام سر به سر شما بذارم و واقعا قصدم باشه که شما در این مهمانی شرکت کنید و بدانم هم که واقعا در تهران میدان مهمانی‌های متحدی داره، خب قاعدتا ما یک راهی برای شما قرار بدم که شما بتونید بفهمید اون نمونه محسنی که در نظر همه وقتی دارم آرید یه مقدار محکی قرار بدم. مثلا تو آخرین لحظه ای که دارم میرم از کلاس بیرون تأکید میکنم که دوستان فراموش نکنید و شاید منتظرتون هستن، حتما بیاید. ضمناً بدونید فلان روز که کلاس هست یه بار منزل ما اومد. خب اگه این یه جمله رو بگم و برم مشکل هست دیگه؟ این دعواها که بریم میدون آزادی یا تهران خاص بریم از عبدالعزیز یا مولاها دیگه همه تموم میشه. دقت میکنید؟ خب بیاید راه یه بار اومده مسئله ما به گفتگاهی بگیم و به اون مسئول من دفت کردیم. حالا در بحث امامت ما همین اتفاقا مورد بحث هم. ما میگیم خدایی که به گونه ای سخن گفته که سخن او هفت و سه جور مختلف در دیگر داره فهمیده بشه، قطعا خود خدا که میدونست دیگه این هر حرفی که قابل فهمهای مختلف اتفاق خودش هم تو قرآن یه اشاره کرد، فرمود یه دسته از آیات قرآن مشابه هن منها آیات و محکمات و نه هم کن کتاب و او خر متشابه هن. آیات مشابه هم آیات یعنی که شبیه به معانی مختلف هست. خب خدایی که خودش خبر داره این آدرسی که روی این کارت نوشته داده دست رسول الله، رسول الله آورده برای ما، 73 جور مختلف قابل فهم است، قطعا خدا که نخواسته سر به سر ما بذاره، قطعا ضیافتی به نام بهش وجود داره و قطعا خدا ما رو دعوت کرده و طالب اینه که ما بریم بهش. خب اگر این یه آدم نباید کنار قرآن یه معیار و محکی بگذاره که من بالاخره تکلیف خودم رو بدونم بفهمم که اون چی که مقصود خود خدا بوده کدوم یکم. خب در بحث امامت ما همین
ما میگیم معیار فهم مقاصد الهی از آیات بعد چیه؟ این سوال میخواد جوابش رو پیدا کنه. کجای این سوال سوال مرده ایم؟ من به عنوان یک مسلمان امروز آیا باید قرآن رو بفهمم و راه قرآن رو برم تا به سعادت و کمال برسم؟ تا به بهشت الهی دست پیدا کنم یا نه؟ خب اگر من همین امروز لازمه قرآن رو بفهمم تا بتونم به مقصد و مقصودی که خدا داشته یک سعادت و کمال انسان ها بشم، میباید پیدا کنم این معیاری که تعیین میکند مقصود خدا و از این آیه ها کجا. من خواستم تو مرا بکشم کنی علی رو بارم بالا که تو این کار از کار گذشته دیگه، نه عمری هست نه علی، هرچی هم تو به نت به هر نتیجهی برسی گذشته این تاریخ ها که نمیشه تغییر داد. پس بی خودی چرا بحث کنم؟ نخیر، این دنبان یه بحث کاملا زندن امروز برای فهم دین، فهم قرآن که گفتیم قرآن چون کلام است گوینده اون کلام قطعا قبل از ایجاد این کلام یه مفهومی در نظرش بوده که به کمک این کلام میخواسته به مخاطبش منتقل کنه، برای دستیابی به اون مفهوم و منظور گوینده یعنی خدا میباید معیاری داشته باشیم. اون معیار رو مثلا تو بحث امام هم پیدا کنیم. این کجاش نوبر این یکی در این دوم که این بحث مرده و بیفایده نیست، همه اون هفتاد و سه فرقه همه اون امت اسلامی اتفاق نظر دارن که دین اسلام و قرآن کریم داره یه دستورالعمل و احکام این که مورد اختلاف نیست. همه فرق اسلامی این رو اتفاق و معتقدن انسان اگر بخواد به اون چه ثمره رحلت انبیاد به کمال و سعادت و رفتن به روی دست پیدا کنه میباید احکام دین رو عمل بکنن. این هم خب از سوی ما میدانیم که در قرآن کریم حتی یک حکم از بین این همه احکام اسلامی با تمام جزئیاتش ذکر نشده، حتی یک به عنوان نمونه کسی نمیتونه بیاره بگه این حکم از اول تا آخرش به طور کامل با تمام جزئیات رو قرآن یک مورد مانند هر حکمی رو بخواید روی دست بگذارید میشه مشخص. یا حالا رایج‌ترین حکم در بین مسلمان ها چیه؟ نماز. یا حالا روزه رو سالی یه ماه باید گرفت، نمیدونم حج رو اگر آدم مفتدی شد تو عمرش یه بار باید به جا بیاره، جهاد اگر جنگی شمد باید بره، حب اگر در آمدی بگیده کرد باید بده، زکات اگر در آمدی بگیده کرد باید بده، اما نماز یه باره بیده بر همه یه مسلمان ها باشه بده و در هر شبانه بیده همه بار این حدیثه رو باید به جا بیاره. آیا ازان این که باید در ابتدا ازان بود جملات از آن چیه؟ هر جمله رو باید چند بار تکرار کرد توی قرآن هست؟ این که بعد از اذان باید اقامه گفت جملات اقامه چیه؟ توی قرآن هست؟ این که در همه نمازها در رکعت اول و دوم واجب ابتدا سوره حمد خونده بشه در قرآن هست؟ این که بعد از سوره حمد اینجوری که سنی ها میگن چند تا آیه، اینجوری که شیعه میگه یک سوره کامل باید خونده بشه تو قرآن هست؟ این که بعد از این هم دو آیات یا هم دو سوره باید آدم به رکوع بره و در هر رکعتی چند تا رکوع به جا باید بیاره و ذکر رکوع چیه تو قرآن هست؟ این که بعد از رکوع باید برخیزه به سجده بره، چند تا سجده باید به جا بیاره و ذکر سجده ها چیه تو قرآن هست؟ این که ذکر رکعت سوم و چهارم نماز چیه تو قرآن هست؟ این که بعد از سجده دوم رکعت دوم و رکعت آخر نماز باید تشهد خوند و ذکر تشهد چیه تو قرآن هست؟ این که در پایان نماز باید سلام داد و از نماز فارغ شد و چگونه باید سلام داد تو قرآن هست؟ این که نماز صبح دو رکعته، نماز ظهر چهار رکعته، نماز مغرب سه رکعته تو قرآن. این که اگر من مثلا بین رکعت سوم و چهارم نمازم شک کردم تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم؟ این که اگر یکی از اجزای نماز فراموش کردم در نماز به جا بیارم تکلیفم چیه؟ احمد چیه نماز؟ خب از کجای این جمله عدم سلام من بفهمم این کار رو مقصود خدا بوده بشی کار من به باید به جا بیارم؟ همه احکام اسلام قطعاً خدا وقتی که اقیم صلات رو امر کرد مقصودش یه کار معینی انجام بدید دیگه. اینجوریست که هر کسی از واژه صلات هرچی فهمید درسته. یکی بگه میرم دعا میکنن، یکی بگه میرم روز میرسن، یکی بگه میرم نمیدن کند ملم میزنم، هر کسی هرچی فهمید درسته یا نه، خدا یه کار معینی مد نظرش بود که امر کرد اون کار رو انجام بدید. خب اون کار معین اجزاش چیه؟ چجوری باید بجا؟ نباید راهی تعریف بکنه خدا وقتی همم رو خب میفهمیم که باید باشه. لذا دیدید دیگه وقتی که فرمان عقل سلات اومد مردم رفتن سراغ رسول الله به پیغمبر گفتن این سلات به قرآن هم کردی یعنی چیکار چیکار کنیم؟ حضرت فرمود سلات بود کما رعی نمیدی و سلاتی فرمود من الان سلات رو بجا میارم، شما نگاه کنید ببینید من چیکار میکنم، که این عملی که من انجام میدم سلات بود شما هم تنید کردیم. خب پس اجزاء احکام اسلام در قرآن نیست و برای عمل به اون احکام ما نیاز به اطلاع از اجزاء داریم، خصوصا این که برخی از احکام هستن که اصلا ناشی از تحولات شیوه زندگی بشر اصلا موجودیت پیدا کردن زندگیه تو زمان رسول الله هم نمیشه از پیغمبر. فرض کنید مثلا تو زمان رسول الله اگر کسی چاه میزد توی زمین ملکی خودش به آب میرسید تو از پیغمبر پرسیده بودن، پیغمبر هم فرموده بود آب این چاه مال خود. اما در زمان پیغمبر اکرم که هنوز نفت کشف نشده بود، استخراج نفت از زیر زمین آغاز نشده بود که چاه نفتی وجود نداشت که مردم از پیغمبر سوال کنن که اگر تو زمین ملکی و شخصی خودم چاه زدم به نفت رسیدم نفتش مال خودمه بوده 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 بوده. خب بسم الله امروز ما به این پدیده رسیدیم. خب تکلیف من چی هست در الهی؟ آیا از نظر خداوند این نفسی که تو زمین ملکی من پیدا شد این جزء امثال جزء امثال بودیه جزء امثال دولت اسلامیه؟ آیا ملک شخصی خود من؟ خب من نباید تکلیف خودم رو ببینم که با این نفسی که تو زمینم پیدا شده چه بکنم؟ کسی که از رسول الله نپرسی که اون موقع نفتی اصلا کشف نشد. چقدر ما مسائل موجود که اصطلاحا میگن مسائل مستحدثه داریم تو زندگی بشر بعد از رسول الله این مسائل اصلا مطرح شد و برای مردم مسلمان این سؤال بود که تکلیف الهی ما در این مورد چیه؟ خب مردم اگر بخوان راه سعادت رو بگیر من باید اون چی که خوشم خدا شاید خود خوشم خدا در این حاشد خدا هم نیامده. از همین جا بکنم باید کنار قرآن یکی توی وجود داشته باشه که وقتی به خدا به تیتری به حکم در قرآن اشاره کرد و قبل خدا جزئیات حکم به ذات شخص خود خدا بیاموزد تا بعد از اینکه به اون حکم امر کرد در قرآن مردم بیان سراغ این بگن این صلاتی که خدا امر کرده جزئیات شده تو یاد داده اون جزئیات که به تو آموخته شده وحی شده همون جزء آیات قرآن نیست اون رو ما بگیم چیه ما امر و چون مسائل محدود به زمان رسول الله نیست بعد از رحلت رسول الله هم مسائل نیاز پس باید بعد از رحلت رسول الله هم چیزی وجود داشته باشه که خدا جزئیات احکام رو به او هم گفته باشه که مردم برای عمل به احکام شرایطی برن سراغ او بگن فرامان خدا در خب ما در بحث امامت رو به همین سؤال بفهمید راه در یافی به در حدودیات احکام الهی که به کلیاتش فقط در قرآن اشاره شده چیست، این کجاش سؤال من به عنوان یک فرزند تو همین چهارده فرد بعد از رسول الله آیا باید به احکام اسلام عمل بکنم یا نه؟ هیچ مسلمانی نیست که بگه نه نباید عمل بکنم. خب اگر باید عمل بکنم چه جوری عمل بکنم؟ اونجوری که مد نظر خدا و کدوم مد نظر خدا در بسیاری از موارد در بین خود مذاهب اهل سنت اختلاف فتوا دارن، یعنی چهار تا مذهب حنبلی و شافعی و حنفی و مالکی، اینا در بسیاری از موارد فتواشون با هم مختلفه. یه فرقهشون میگه اگر دستتو اینجوری نبندید موقع نماز، نماز باطل، یکی دیگه میگه نه خیلی باطل نیست، دستتو بکنی نماز درست. خب بالاخره یا اینجوری نماز درسته یا اینجوری نماز درسته، بین خود فرقه اهل سنت اختلاف نظره. خب اون وقتی خدا امر کرد اقیم الصلات، بالاخره یا مقصودش این بود اینجوری نماز بکنی یا مقصودش این بود اینجوری نماز بکنی، تو من کدوم نماز بکنم؟ اونجوری که خدا مقصودش بود از کجا بفهمم اونجوری که خدا مقصودش بود؟ در بسیاری از احکام، در احکام اقتصادی، در احکام سیاسی، در احکام حقوقی، در احکام عبادی، در بسیاری از احکام جز به رؤوس اشاره نشده و جز یادش اونجوری که مد نظر خداست، ما باید بدونیم چیه تا بتونیم عمل کنیم، و برای دانستنش قطعا باید کنار قرآن کسی باشد که خدا جزئیات رو گفته باشد و ما بریم از اون بپرسیم او به ما بگه. ما در بحث از امامت این رو دنبال میکنیم، کجا خواستیم عمر رو بکشیم پایین، علی رو بشونیم جاش که شما میگید کارت کار بکشیم؟ پس دلیل دوم نیاز ما به دستیابی به جزئیات که در قرآن وجود ندارد و در هر عصری هم مسائل مستقیم اضافه میشه. دلیل دوم، سومین دلیلی که این حرف درستی نیست این است که سوال میکنیم از ایران بگیم آیا اسلام دین کامل و جامعی هست یا خیر؟ اگر بگه اسلام دین کامل و جامعی و لذا میتواند خاتم ادیان باشه و دیگه بعد از اسلام دینی تا دامنه قیامت نیاد، یعنی پاسخوی همه نیازهای بشر، چون لازمه خاتمیت اینه که ما نیاز جدیدی که در اسلام مطرح نشده باشه برامون به وجود نیاد، همه نیازمندی های بشر رو اسلام پاسخ گفته باشه، لازمه خاتمه کرد. و چون همه فرق اسلامی پیغمبر اسلام رو خاتم انبیا، دین اسلام رو خاتم ادیان میدونن به صراحت قرآن که فرمود ولکن رسول الله و خاتم النبیین، پس قطعا همه فرق اسلامی از شیعه و سنی و همه فرق اعتقادی و فقهی همه اسلام رو دین جامع و پاسخگوی به همه نیازهای بشر لذا میگن دین جدیدی داره. چون اگر بگن پاسخگو نیست، مسائلی وجود داره به اسلام نمیتونه جواب بده، خب بلافاصله این مسئله مطرح میشه که پس باید خدا یه دین دیگری بفرسته که به اون مسائل بشر هم که در عهده ادیان از او اون دین جدید بیاد جواب بده، چون بشر بلا تکلیف درست. حالا وقتی که طرف مقابل ما میپذیرد که اسلام پاسخگوی همه نیازهای وجودی بشره، ما سوال میکنیم، میگیم آیا نظام سیاسی که یک جامعه میباید با اداره بشود یکی از نیازهای جامعه بشری هست یا نه؟ میگیم اگر مسلمان های آدم در یه نقطه روی زمین قدرت به دست خودشون دارن و تونستن حکومتی تشکیل بدن، چه الگویی از نظر اسلام الگوی مورد تأیید است که با اون رژیم و با اون نظام حکومت خودشون داشته؟ این سوال یا در اسلام بهش پاسخ گفته شده یا نه. اگر بگیم اسلام به این سوال هیچ پاسخی نداده، بگیم اون یک نیاز جدی ملموس زندگی بشر است، چون اسلام به این پاسخ نداده پس اسلام دین جامع و کامل نیست، باید یه دینی بعد از اسلام بیاد تا به این سوال بشر هم جواب بده که چه نظامی از نظامات سیاسی مورد تأیید خداست. مقتضا کنیم به دیکتاتوری تشکیل بدیم، با یه حکومت شاهنشاهی مرموزی تشکیل بدیم، با یه حکومت جمهوری تشکیل بدیم، جمهوری دموکراتیک تشکیل بدیم، جمهوری خلق تشکیل بدیم، چه سیستمی بر جامعه همون ناشد؟ آیا اسلام در این مورد سکوت کرده؟ اگه سکوت کرده که بینه، اما اگر سکوت نکرده پاسخ داره دیگه اون پاسخ چیه؟ نباید رفت گشت به اسلام که منابع اسلامی این پاسخ را پیدا کرد. و ما در بحث امامت همین کار رو نکنیم، میخواییم بریم بگردیم توی منابع اسلامی ببینیم اون نظام و سیستم و رژیمی که مورد تأیید خداوند است و مسلمان ها اگر بخواهد به دستشون افتاد حکومت رو در غالب اون سیستم و رژیم باید تشکیل بدن، اون چیه؟ کجای این یه بحث مورد است؟ کجا خواستیم اون رو بکشیم با این حریر رو بکشیم اینجا که این کار از کار گذاشته گذاشته این کار رو بکشیم دقت کردیم؟ لذا که به این سه دلیل از نظر ما بحث امامت یه بحث زنده ملموس است. امروز مسلمان ها باید بفهمند که با چه سیستمی از نظر سیاسی جامعه اسلام رو دارد. امروز مسلمان ها نیاز دارند بدونن جزئیات احکام الهی چیه. امروز مسلمان ها نیاز دارند که به همون مقصود خداوند از آیات قرآن دست پیدا کنند. اینا نیاز زنده و روحه و به هیچ وجه بحث مدیر تاریخی. تعبیر دومی که میگه وارد بحث امامت نشو این است که به ما میگه ببینم من دو موضوع رو قبول کنم که بحث من از نفاسی ها شما از اول انقلاب کنم این همه گوش خلق و چهر کردید بحث اتحاد بین شیعه و سنی و محبت و صمیمیت و دکارتگی و امت اسلامی این هر بار مطرح کردید هفته وحدت گذاشتید امثال این هست خب اون ادعاهات رو من باور کنم یا این کاری که الان مالی سری خلاف داری میکنی توی فضایی که هم دانشوی خوندی نشسته هم دانشوی شیعه نشسته یک بحث اختلاف برنگی توی این بحث امامت رو پیش کشیدی و داری مطرح میکنی یک باور همین رو به شعارهای اتحادشی رو بسندی های من از دیگه پرمجه این بحث های اختلافی رو به من رو باید باشی کنم که اسمشم حیات تکردی. بنابراین دازمه خواهی من دیگه اون چهارهایی که وارد بحث امامت نشه. این دو کنی چیز که دیگه وارد این بحث و اما پاسخی که برای این یاد داریم این دقت کنید نزدیکی دو فرد یا دو گروه یا دو فرقه دو مذهب ها نزدیکیشون میتونه به هم یه نفر کنید دو نفر در نظر بگیرید یه نفر توی میدون امام حسین تو ماشینش نشسته پشت فرمون از طریق خیابون انقلاب میخواد بره به میدان انقلاب نفر دوم توی میدان راه‌آهن پشت فرمون ماشینش نشسته از طریق خیابون ولیعهد میخواد بره به میدان تجدید درست این دو نفر قبل از رسیدن به چهارراه انقلاب ولیعهد هیچ مسئله مشترکی ندارد. بعد از عبور از این چهارراه هیچ مسئله مشترکی باقی ندارد. تنها نقطه‌ای که مسئله مشترک پیدا می‌کنند سر چهارراه انقلاب ولیعهد. لذا اگر اون نقطه راه بندانی داشته باشه یه مقدار مثلا مقاله ساختمونی رسیده باشن وسط چهارراه راه بسته شده باشه مشکل هر دوی رو بلا قبل از رسیدن به اینجا تو حتی اومده خیابونا مانعی باشه مشکل فقط مال اون راننده ای که تو خیابونه بعد از رد شدن از این چهارراه هم اگر راه بندی مشکلی باشه فقط مال یکی از راننده ها اما سر این چهار را اگر مشکلی پدید بیاد مشکل هم بود. اینجا عقل میگوید که اگر سر این چهار را چنین مشکلی بود هر دوران در خوش مرمونات یکمایی در که دست هم به دست کمک هم چیز آمد این چهار را باز کنند به نفع هم بود.
درست
این حد اقل همکاری برن یه بیتی بزرگی که اصطلاحا بهش میگیم اتحاد تاکتیکی یا مرتعی و گذرا.
درست
اما یه وقت داستان اینجوری این راننده ها هر دوشون تو میدون امام حسین هست هر دو هم از طریق خیابون انقلاب میخوان برن به میدان انقلاب.
درست
یعنی هر دو یک در این صورت در تمام مسیر خیابون انقلاب بین میدان امام حسین و میدان انقلاب هر جا راه بندی یا مشکل روی بود و اینجا عقل میگوید در کل مسیر این دو راننده با هم همکاری داشته بودن هر جا راه بندن به این همکاری دراز مدت اصطلاحا میگیم اتحاد استراتژیکی. این اون چیزی که انقلاب اسلامی یعنی شیعه و اسلامی دست به دست هم بدن و در برابر دشمنان مشترک از خودشون دفاع کنن و در زمینه منافع مشترکشون با هم همکاری کنن.
درست
این اون چیزی که انقلاب اسلامی هست. حالا سوال آیا نزدیک این دوتا از این هم بیشتر قابل تصور وقتی که این دوتا راننده هر دو بیان سوار یک یعنی دیگه اصلا دو تا اتومبیل نداشته باشه هر دو سوار یه اتومبیل بشن و این مسیر رو طی کنن به این میگیم چی؟ به این میگیم وحدت. ببینید اتحاد یعنی دو تا شخصیت جداگانه هست رو دارن اما با هم دارن همکاری میکنن دست به دست هم اما وحدت یعنی چی؟ یعنی یکی شدن. اگر ما کاری کردیم که اتحاد به وحدت تبدیل شد این حرکت نیست به سمت نزدیکتر شدن یا حرکت نیست در جهت تفرقه است مثلا به سمت نزدیکتر شدنه و اون کاری که ما در وقت امامت میخواییم بکنیم همینه که دیگه اصلا شیعه و سنی دو تا شخصیت جداگانه نداشته باشن یک حقیقت واقع داشته باشن. اهمیت وحدت در امت اسلامی موضوعی است که شاید از 30-40 سال قبل روشن فکران جهان اسلام چه سنی ها چه شیعه ها کاملا متوجه شدند. چرا؟ به خاطر اینکه قطب‌های عظیم سیاسی و اقتصادی و نظامی تو دنیا متبدل شد مثلا پیمان ناتو یا پیمان ورشو پیمان‌های عظیم نظامی یا پیمان‌های عظیم اقتصادی عبرقدرت ها تو دنیا ظهور کردن و اینا میمانن سراغ کشورهای اسلامی. کشورهای اسلامی هم جدا جدای هستن امت اسلامی در واقع هزار پاره شده و به تک تک اینا به راحتی زور میگفتن و منابع اینا رو غارت میکردن و اینها رو مورد تجاوز استعمار و استثمار قرار دادن. خب یه دونه دولت خصوصی اسلامی که دورش نمیشه در برابر این پیمانهای عظیم نظامی یا سیاسی یا اقتصادی مستادگی کنه و از حقوق و منافع خودش دفاع کنه. لذا روشنفکرهای جهان اسلام اومدن این مسئله مطرح کردن که اگر حکومت اسلامی بخواد از حقوق خودش دفاع کنه و منافع خودش رو به دست بیاره تو این صحنه معارضات حکومت بین‌المللی تنها یک راه براش وجود داره و اون چیه؟ اینه که این فرقه فرقه شدن و گروه شدن و مرتب شدن و ارزش کردن برداره کل جهان اسلام یک پارچه بشه اون وقت عمان این قدرت عظیم تو معادلات وارد بشه و منافع و حقوق مسلمانهای عالم رو تحقیق. این هم از طرف روشنفکرهای سنی مطرح شده مثل روشنفکرهای قانون جدید مصر مثلا تو کتابهای اونا میبینیم هم از طریق روشنفکرهای جهان تشیع و مطرح شده است که صادقا کاملا این موضوع زنده و داغی بود تو کتابها و نوشته ها و سخنرانی خدا همواره این سوال وجود داشت که این هدف هدف خوبی است یعنی وحدت
اما راه نهیده به وحدت چیه؟ از چه طریقی می شود این وحدت رو تحقق بخشید؟
بعضی از روشن فکرا وارد مرحله راه حلشون دادن هم شدن و راه حلی که نشون دادن یک جماعت باز با همین حرفای روشن فکری زمان ما اومدن چی گفتن؟ گفتن ببینید اگر دوگماتیزم حاکم باشه، اگر تعصب حاکم باشه، اگر پافشاری روی اعتقادات فرقه‌ای حاکم باشه، هیچ وقت وحدت اتفاق پس راه پدید آمدن وحدت چیه؟ گفتن راه میشه مدار تولرانس، یه مدار انصاف، یه مدار تحمل دیگرانه، راه میشه خود کوتاه آمدن دست از تعصبات برداشتن. یعنی اگر شیعه و سنی دست از تعصب بردارن همه یه طرف اسلام هر کدوم دیگه از قدم حاضر باشن که رو بیان از اون جایی که به سمت طرف مقابل در واقع دو طرف به سمت همدیگه که رو بیان یک نقطه وسطی پیدا میشه که همه اینها میتونن در اون نقطه وسط در هم بپیوندن و دیگه این حالت پاره پاره شدن و زنده کرده شدن جهان اقامته بره در واقع همه رو یک چیز واحد منتقل باشن دیگه این مسئله واحد میشه. خب این هم راحتی بود که این روشن فکرها بعضیشون ارائه کرد. ببینیم آیا این راحل معقول مرسیدی راحل درست؟ خب اینجا طبیعی است که جای تحمل حسی وجود داره. ببینم آیا ما میخواییم اسلام رو داشته باشیم یا نه؟ که چه قیمتی به من بداخته بود؟ بالاخره اون فهمی که سنی داره، اون فهمی که شیعه داره از اسلام یکی از اینا درست. تو میگه هر دو از اون که فهمیدن دست بردارن بیاد یه میانگین و معدل بگیرن بین اعتقاداتشون و اون رو بهش بگیرن. اولا این میشه خودش یه مذهب 74 چون میشه میانگین همه مذهب اسلامی. ثانیا در باطل بودن این مذهب 74 همه 73 فرقه متفقه. حالا اگه بخواید یه خود مردم سر بگم چی میخوان بگن این روشن فکرها اینجوریه، مثلا میگن این چه نرماتیزمیه که شیعه حتما در حسن داره میگه آب رو باید از اینجا دیر موقع دیرو از آرنج به سمت درمی بشنم، سنی هم تعصب داره میگه آب رو باید از سرای مشتار بشنم و به سرای آزوه آقا یه خود دست از تعصباتتون برداری یه خود خطابیانه یه خود به سمت طرف مقابل بیاری تولرانس داشته باشید انعطاف پذیری داشته باشید. یعنی چیکار بکنی؟ یعنی شیعه تو یه خود خطابی ها هی اصرار نکن از اینجا یه خود خطابی ها بیاره سمت اهلستان من، سنی تو هم خیلی اصرار نکن از اینجا آب بریزن، خب تو هم یه خود خطابی ها به سمت شیعه ها چیکار کنی؟ آبو بریزنی مثلا اینجوری بخش شده کنی این میشه بعدا نومد بلاخره یا خودوی شیعه درست بود یا خودوی سنیه اینی که تو ساختی بسن باده. این که ما برای پدید آمدن وحدت در امت اسلامی بیایم از مواضع اعتقادیمون عدول کنیم و یه میانگینی بگیریم بین اعتقادات مذاهب اسلامی برای اینکه یک وحدت ایجاد بشه و اقتدار جهان اسلام بهش بازگرده، این به معنای عدول از اسلامه. بالاخره ما معتقدیم، مسلمانان دنیا معتقدن که رسیدن به سعادت دنیا و آخرت راهش عمل به اسلامه. به هیچ مسلمانی آدمی از اسلام دست برداره. این وحدتی که تو میخوایی ایجاد کنی به قیمت دست برداشتن از اسلام و ساختن یه مذهب ساختگی که همه این حتی دوست در به اومد اسلامی در سفاده میدن بود به سفاره نظر شد. پس این که نشد راه ایجاده بست. پس راه چیه؟ راه به نظر من اینه که توی محیط اکادمیک و علمی در یک فضای دور از تعصب بدون توهین به مقدسات همدیگه شیعه و سنی هم دست به دست هم بدن و از منابعی که مورد استفاده شیعه و سنی موضوعات مورد اختلافشون رو با همکاری هم تحقیق کنن در مورد هر مسئله که بینشو این مورد اختلافه چی و سنی بدونی که به اعتقادات هم به مقدسات هم خوبی کنن با یه دوه حقیقت طلب و دوی بچه از صبح در کنسته هم بدن بیان سراغ منابعی که هم شیعه و بودونه هم سنی راجع به اون موضوعات این منابع تحقیق کنن ببینن بالاخره راجع به اون مسئله منابع اسلامی چی گفته. خب این تحقیق قطعا در پایان خودش یه نتیجه میرسه، اون نتیجه چون از منابعی استخراج شده که مورد قبول شیعه است پس شیعه باید و چون از منابعی به دست آمده که مورد قبول سنی هم هست پس سنی هم باید نتیجه این تحقیق رو بپذیره. از این طریق گام به گام امت اسلامی میتواند در واقع اختلاف نظرهاش رو در مسائل اسلامی بحث هست بکنه و به یک مدیفت واقع بکنه به در حالا منابع مورد اتفاق شیعه و سنی چی هست؟ اون منابع ستا یک عقل، یعنی به سنی میگیم بابا تو چرا خدا را قبول داری؟ میگه بگیم دلیل عقلی. به شیعه میگیم اونم دلیل عقلی. به سنی میگیم به چه دلیل فکر میکنی لازم آدم از انبیا پیروی کنه برای استدلال عقلی؟ شیعه هم استدلال عقلی. به سنی میگیم به چه دلیل پیغمبر اسلام پیغمبره؟ دلیل عقلی میاره. شیعه هم دلیل عقلی. پس هر دو حجیت عقل رو قبول داره. این یکی. دوم تصریحات قرآنی، یعنی اون مواردی از آیات قرآن که به صراحت یک مسئله رو بیان کرده. چون هر دو قرآن رو کتاب خدا میدانند اگر مسئله ای به صراحت در قرآن مطرح شده طبیعتا مورد قبول هم سنی هست. سوم احادیث نبوی مقبول الطرفین، یعنی احادیثی از پیغمبر اسلام هست که علمای سنی از طریق محدثان سنی از رسول الله نقل کردن، معتبرترین کتابهای حدیثی سنی ها هست. این اون حدیث رو علمای شیعه از محدثان شیعه از رسول الله نقل کردن تو معتبرترین کتابهای حدیثی شیعه هم بنابراین شیعه و سنی هر دو اتفاق نظر دارن که رسول الله یه همچین حرفی رو زده. خب اگر در موضوعات مورد اختلافشون چنین احادیثی بتونن پیدا کنن اون حدیث در واقع رافع اختلاف این کتاب ها هست، یعنی اون چه که در این حدیث گفته شده هم مورد اعتقاد شیعه بتونه قرار بگیره هم مورد اعتقاد سنی، پس اختلاف نداره. لذا راه دستیابی به وحدت این است که در یک محیط آکادمیک مثل همینجا محیط دانشگاهی دور از تعصب بدون توهین به مقدسات همدیگه سنی و شیعه در دست هم بدن با یه روح حقیقت طلب از منابع مورد اشتراکشون راجع به موضوعات مورد اختلافشون تحقیق کنن و نتیجه تحقیق طبیعتا مورد قبول هر دو طرف قرار میگیره و از این طرف تفاوت‌های اعتقادی اینها یک به یک حل میشه و به وحدت ما در وقت نوبت میخوایم بیرم چیکار بنابراین بار ما هیچ مغایرتی با اون شعار انقلاب که گفت شیعه و سنی دست محبت به هم بدن ندارد، هیچ تفرد افکنی هم. اشکال سوم یا تردید سوم که میگه وارد این بحث نشد چی میگه سوم؟ طرف مقابل به ما میگه که ای بابا این چی کارایی میخوای بکنید اگه جنب آکادمیک بتونه توهین به مقدسات هم از منابع مشترک کنه این کارا لازم نیست، حقیقت مثل روز روشن.
کمی نبودن، صحابه رسول الله بودن، مجاهدان بدر و حنین و احزاب و خندق و امثال اینا بودن. یعنی تو میخوای بگی این همه اصحاب رسول الله نفهمیدن، همین در دوازده نفری که دوره علی جمع شدن فهمیدن؟ ها هیچ عقلی قبول میکنه این حرف رو؟ نه اون روز، همین امروز تو جهان اسلام چقدر تون میدونی چقدر شده؟ ها میدونید سنتیم ها جمعیتشون چندین برابر شیعیان؟ تو میخوای بگی این همه سنتی تو عالم نفهمیده، همین جا داشته کنار دنیا اینا دو خب رو فهمیده؟ آقا هیچ آدم حاقلی قبول میشه؟ نه آقا اصلا هم نیازی که این کارا به تحقیق و این حرفا یه خودی مارم وارد بحث امامت نکن، مسئله مثل روز روشن هم باید بشن بس این هم سفر چیزی که میگه وارد این تحقیق نشید. خب پاسخ اگر خوب دقیق بشید در واقع طراح این مسئله داره به استناد اکثریت داشتن طرفداران مذهب اهل سنت اون مذهب رو حق بیانه. خب ما اینجا از این دوستمون یه سوال میکنیم، میگیم آیا تعداد طرفداران یک اندیشه معیاری برای تشخیص صحت یا سقم اون اندیشه میتونه قرار بگیره؟ آیا یک تئوری یا نظریه این بحثا بحثای کاملا رفیق برای سیاسی جامعه امروز ما هست؟ خوب دقت کنید، خودتون هم وارد شید، اگه عقیده مخالف دارید بگید. سوال آیا میشود گفت این تئوری علمی درست است چون تعداد بیشتری طرفدار دارد؟ یا تئوری علمی رو باید با استدلال علمی و روش های در واقع سنجش علمی سنجش رو اثبات کنه؟ حالا می شود که این طرز تفکر طرز تفکر درستی چون طرفداران بیشتری دارد، یا طرز تفکر و اندیشه رو باید با برهان و استدلال سنجش رو اثبات کنه؟ خدا می کردی بود. خب می دونید هر آدم عاقلی می بوید یک تئوری علمی یا یک طرز تفکر یا یک نمیدونم مرام ها صحتش باید از رهگذر بررسی برهاشی و استفادات بررسی بشه و اصلاح بشه. اینجا چند نفر طرف داراشن که دویدی نه بر درستی شدن نه بر نادرستی. خود قرآن هم هست مستقید قل هاتو برهان کن نمی کنی تو مصادر خب اگر که کنید شما صادقی درستیدی باقیدید ها چگاه کنید؟ برهان و دلیلتون رو بیارید، نگو برید آمار طرفداران طرز تفکر که تو بیارید اگر شما که اگر زیاد میخواه قرد شما درسته اگر کم بود قرد شما درسته. پس هم عقل میگوید درستی تفکر با برهان باید اثبات بشه نه تعداد طرفداران، هم قرآن میگوید درستی این طرز تفکر با برهان باید اثبات بشه نه تعداد طرفداران. این روشن. لذا یک اندیشه ممکنه طرفدارانش در اکثریت باشد و به دلائلی که برهان او رو اثبات کرده اندیشه درستی هم باشه، هیچ تضادی بینه در اکثریت بودن و حقانیت اندیشه نیست، منتها حقانیتش به استناد دلیل باید اثبات بشه نه تعداد طرفداران. ممکنه اندیشه طرفدارانش در اکثریت باشند و چون برهان درستی اون اندیشه رو اثبات کرده اندیشه درستی باشد، ولی از اون طرف ممکنه اندیشه ای طرفدارانش در اکثریت باشن ولی چون برهان بطلان اون اندیشه رو ثابت کرده اون اندیشه اندیشه باطلی باشد، در این که اکثریت طرفدار میکنه. متقابلا یک اندیشه که طرفدارانش در اقلیتن ممکنه باطل باشد، به چه دلیل؟ به دلیلی که تعداد طرفدارانش جمع است؟ نه، به دلیلی که برهان بطلان اون اندیشه رو اثبات کرده. و همینطور میتواند یک اندیشه در اینه که طرفدارانش در اقلیتن حق باشد و درست باشد، به چه دلیل؟ به دلیلی که برهان درستی اون اندیشه رو اثبات کرده. دقت کردید؟ پس حقانیت و بطلان یک اندیشه، یک مرام، یک مکتب، یک طرز تفکر
معیار سنجش درستی یا نادرستیش برهان و منطق و استدلال و روش‌های بررسی علمی یا بودن تعداد طرفدار، نه ملاک درست بودن اون اندیشه است، نه ملاک نادرست بودن.
بله
شما
میگید
بازی
رو
طرفدار بیشتر
بشه. اینکه چه میشود آدم ها به سمت یکی دیرو بیارن، عوامل مختلفی میتونه باشه، اون دیگه در واقع یه بحث روانشناسی اجتماعیه که چه چیزی سبب میشه که آدم ها به سمت یک مرامی برن. مثلا دقت میکنید، ممکنه استدلال قانع کننده بوده به سمت اون مرام رفتن، ممکنه خواسته های نفسانی اونها رو بیشتر تأمین میکرده به سمت اون مرام رفتن. دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. در واقع وارد اون بحث در واقع تحلیل روانشناسی اجتماعی نمیخواید بشید، ولی این رو قبول دارید که هیچ تلازمی بین درستی اندیشه و تعداد طرفداراش. خب حالا اگر این روشن شد، این رو هم بگویم که اتفاقا قرآن کریم گزارشی که از تاریخ میدهد این است که در جریان تاریخ معمولا و غالبا اکثریت ها به سمت باطل دارن. این گزارشی که قرآن میده آیاتش هم میخونن برای، یعنی ضمن این که محال نیست اکثریت به سمت حق بره ها، محال نیست، ممکنه یه اندیشه درست باشه طرفدارش هم در اکثریت باشن، ولی به صورت آماری اگر بخواید ببینیم چند درصد اندیشه های درست رو اکثریت استقبال کردن، چند درصد از موارد اندیشه های نادرست رو اکثریت رو استقبال کردن، قرآن میگه در غالب موارد و بیشتر موارد اکثریت ها تابع اندیشه های نادرست. حالا آیاتش خوب دقت کنید، مثلا قرآن به پیغمبر اسلام میگه، میگه و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین. ای پیغمبر هرچی هم حرص بزنی و تقضا کنی، اکثریت مردم ایمان نمیارن، اقلیت ایمان ببین اکثریت بعد تازه تو این اقلیتی که ایمان میارن فرمود و ما یؤمن اکثرهم بالله الا و هم مشرکون. فرمود تازه تو این اقلیتی هم که ایمان آوردن ایمان نمیارن اکثریت اینها به خدا، مگر اینکه رگه های شرک هنوز تو قلبشون هست. ببینید اگر کل رو این در نظر بگیری، گفت اکثریت ایمان نمیارن، اقلیت ایمان میارن. آیه دوم گفت تازه تو جایی که ایمان میارن اکثریت تو رگه های شرک تو وجودشونه، اقلیتشون موحده با بگیرن. به خود پیغمبر گفت، خب ای پیغمبر ان توت اکثر من بالعرب لیزلو که از سبیل الله، اگر از اکثریت مردم روی زمین اطاعت و تبعیت و پیروی بکنی تو را از راه خدا گمراه میکنی. دقت میکنید چقدر آیه داریم تو قرآن که فرمود اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یعلمون، اکثرهم لا یفقهون، اکثرهم لا یشکرون. چقدر آیه داریم؟ اکثریتشون اهل تعقل نیستن، دنبال در واقع حوث‌هاش بودن، اکثریتشون اهل فهم و درک عمیق نیستن، سطحی نگرن، اکثریتشون اهل هدایت نیستن، اکثرهم لا یهتدون، اکثریت دنبال ضلالت هن. چقدر آیه اینجوری داریم؟ اکثرهم لا یشکرون، اکثریت اهل شکر نیستن، قلیل من عبادی شکور، قلیلی از بندگان من اهل شکر. این آیه قرآن هست، آیه های روشن قرآن رو دارم برای شما خونم. ببینید در واقع خود قرآن در مورد اکثریت اقلیت چی گفته؟ میگه در طول تاریخ واقعیت این است که غالبا اکثریت ها به سمت باطل رفتن، ضمن اینکه محال نیست در یه موردی هم اکثریت به سمت حق بیاد. در واقع جوری نیست که بگیم چون این اندیشه طرفدارانش در اکثریت هم پس اندیشه باطل بیاد، نه بطلان اندیشه رو باید با قرآن اثبات کنه. اما اون واقعیت که قرآن از تاریخ داره نشون میده اینه که معمولا در طول تاریخ اکثریت ها طرفدار باطل. این خودش بحث مفصلی است، اگر یه وقتی فرصت پیش بیاد، من یادم یه سه تا پیش سه چهار سال پیش دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه این بحث رو بازش کردم، من تاریخ قرآنش رو آوردم، بحث بسیار بحثیه مفصلیه، تک تک آیات رو بیاریم بررسی کنیم ببینیم چیه. ولی این ایده بود برای اینکه خودتون برید تو قرآن یک کاوشی بکنید. حالا با تو یعنی با دوستان اهل تشیع کلاس از این صحبت رو بکنم، عیبی نداره که حالا دوستان اهل سنت ممکنه همراه ما نباشن، ولی دوستان شیعه که الان فضای سیاسی این سوال براتون جدی مطرحه، واقعیتا به من بگن از زمان رحلت رسول الله تا امروز که ما در خدمت شما هستیم، اکثریت در جهان اسلام به سمت چی؟ یعنی برای فضای سیاسی کشورمونا میخوام بفهمیم داستان چیه؟ آیا روزی که رسول الله از دنیا رفت اکثریت دور علی جمع شدن یا دور ابوبکر؟ روزی که علی از دنیا رفت اکثریت دور حسن ابن علی جمع شدن یا دور معاویه؟ تو جنگ صفین که بین سپاه علی اختلاف افتاد، برهان سر نیزه شد، اکثریت کنار علی موندن یا شدن خوارج نهروان؟ تو زمان امام حسین که این داستان آشورا دیگه همین روزا زنده شد خاطره، تو صحنه کربلا اکثریت کنار امام حسین بودن یا کنار یزید و عمر صفر؟ تمام تاریخ اسلام رو تا امروز بیایید ببینید چند مورد پیش آمد که اکثریت های پرچم حق ایستاده باشن، چند مورد پیش آمد که پای پرچم باشن. لذا اون گزارشی که قرآن از گذشته قبل از اسلام داد، این گزارش در تجربه بعد از اسلام هم تکرار شد. لذا اکثریت داشتن طرفداران یک اندیشه به هیچ وجه دلیل حقانیت، درستی و صحت اون اندیشه نیست. ممکنه به من بگید پس چیه این همه شما تو قانون اساسی رأی اکثریت رو ملاک قرار دادید؟ ها؟ بگید خبرگان رهبری رو با رأی اکثریت نمایندهاش باید انتخاب کرد، مجلس شورای اسلامی رو با رأی اکثریت نمایندهاش باید انتخاب بشن، تو قانونگذاری تو مجلس رأی اکثریت قانونها رو شکل میده، نمیدونم رئیس جمهور میخوایم انتخاب کنیم رأی اکثریت تعیینش میکنه، شورای شهرها و استانها رو میخوایم انتخاب کنیم رأی اکثریت. پس اگر اکثریت دیگه چه توفیدی و چرا تو با مردیدی نمی اهمیت دادن رأی اکثریت، چرا به ما میگو میزان رأی ملت نیست؟ این سوال میکنه از من حالا پاسخش رو خوب گرفتم، این پاسخ رو در این بده اول یه مثال بزنم بعد عبارت علمی شدیدم بشون. مثال این شامه که قرار شده میشه بیاد خونه ما بخورید، ها هم میتون رو بدیم درست؟ حالا من از شما بپرسم امشب من به خانم هم بگم چیه قدره بپرده، یکی میگه من تبریز دوست دارم، یکی میگه من باقل برو دوست دارم، یکی میگه من آبوش دوست دارم، یکی میگه من جلو کباب دوست دارم، یکی میگه من دوگه کباب دوست دارم، خانم منم که من به خدا نمیتونه سجد قدر رو کنم، چاره ای جز این که یک غذا پخته بشه درست؟ حالا به نظر شما کدوم یکی از این غذاهای پیشنهادی داره؟ منطق اینجا میگوید غذایی پخته بشه که تعداد بیشتری از افراد طالب اون غذا باشند، بسیار حالا فلان غذا چون اکثریت اطلاعات طرف داره اون غذا بودن، امشب ما اون غذا رو منطق میخریم. اما سوال آیا از نظر علمی الزاماً اون غذایی که اکثریت رأی دادن بهش از نظر ارزش غذایی از غذاهای پیشنهاد شده ای که اکثریت نیاورد حتما بالاتر ارزشه؟ هیچ الزامی نداره. اگر بخوایم بفهمیم ارزش غذایی این غذاها چیه، اونجا باید یه متخصص و میزمتربیه یه ریزتر جدا و بگه آقا پروتئین این غذاها اینقدر، ویتامین ها این غذاها اینه، انرژی دار بودن این غذاها اینه، غذاها رو با روش علمی با هم مقایسه کنه به ما بگه کدوم یکی از این غذاهای پیشنهاد شده ارزش غذایی بالاتری داره، یعنی با قرآن ارزش غذایی برتری با روش علمی ارزش غذایی درست. اما بالاخره عملا چقدر تو باید بپذیریم غذایی که تعداد بیشتری از افراد طرفدار اون غذا میشه؟ اگر بخواید غذایی بپذیریم چون شماها باید بخورید دقت میکنید
اگر کسی رو بیاد مثلا یه مردمی پیشنهاد کنه که اصلا شما بود نداشته باشید در مورد این چه مهمیه که من قائل هستم، چون شما ها میخواید بیاید بخورید قاعدتا غذای رو باید بپزم که مطبوع شما باشه، اما چون غذاهای مطبوع شما با هم خیلی متنوعه و نمیشه همه اینها رو در آن واحد تهیه کرد، یکی از این غذاها باید تعرض بشه، منطقا باید غذای طرف کنم که تعداد بیشتری طرفدار بشه. دو این نکته در واقع گره رو میگشود. پاسخ اینه مراجعه به آرای عمومی و ملاک عمل قرار دادن رأی از فجر آنها یک راه حل عملی برای خروج از عمومی در کارهای گروهی در مواردی که اتفاق نظر بین افراد گروه نیست، یک کار گروهی بخواهیم انجام بدیم و اتفاق نظر بین افراد گروه وجود نداره، ما یک کار فقط میتونیم انجام بدیم برای خروج از این گنبد که میگه سبزی پلو میگه باقالی پلو میگه نمیدونم که کباب میگه نمیدونم ماهی پلو، برای خروج از این گنبد که بالاخره من چی بگم خانم به بدن این شهر، در این کار عمومی با مراجعه به آراء شما رأی اکثریت مشخص میکنیم او رو ملاک عمل قرار میدیم. دقت کردید؟ پس مراجعه به آراء عمومی و ملاک عمل قرار دادن رأی اکثریت تنها یک راه حل عملی برای خروج از منبر در کارهای گروهی در مواردی که اتفاق نظر بین اعضای گروه وجود ندارد. اما به هیچ وجه رأی اکثریت و این در حقانیت علمی و موجیبی که اکثریتش رأی دادن نیست، اتفاقا تو فرمای سیاسی دنیا عکس میده، همین امروز تو دنیا ببینید داستان چیه میشه، یعنی الان تو عرصه انتخابات تو همون کشورهای در واقع لیبرال دموکراسی که دیگه همه چیز رو میگن متکی به آرای مردمه، تو همین کشورها خوب دقت کنید در واقع رأی اکثریت به هیچ وجه بیانگر صلاحیت نیست، رأی اکثریت بیانگر پتانسیل تبلیغاتی و اقتصادی است که اون کاندیدا در اختیارش بود. رسانه ها نقش بسیار جدی بازی می‌کنن، یادمه همین دوره اول انتخابات کلینتون که بود رئیس جمهور شد تو امریکا، یه دو سه سال بعدش خود تلویزیون‌های امریکا لو دادن، من دیدم اصلا تلویزیون خودمون هم فیلم شد دیدم، خودشون لو دادن چیو؟ آخرین جلسه مناظره کلینتون با اون رئیس جمهور حزب جمهوری خواه بود، الان اسمش یادم نیست، یه مناظره تلویزیونی اینا گذاشته بودن که دیگه روز بعد از اون روز رأی گیری شبکه های تلویزیونی که و اون گروه فیلم برداری که این جلسه مناظره رو در واقع ضبط میکردن وابسته به دموکرات ها بودن، خودشون توضیح دادن بعدن ها، ولی ما که نبودیم اونجا ببینیم، ولی خودشون خود امریکایی ها رو دادن که تو اون صحنه ضبط اون صحنه صدا برداری اون صحنه نور پردازی اون صحنه به قدری زنیم و دقیق انجام شده که وقتی کلینتون شروع کرد به صحبت دوربین میومد زوم میشد رو چهره کلینتون، چنان نور پردازی شد یک قیافه دلبروی رویایی قشنگ، وقتی شروع میکرد به صحبت صدا برداری شد بود یک صدای دلنواز خیلی شیرین، بعد وقتی رقیب کلینتون شروع کرد به صحبت دوربین برمیگشت رو چهره او، نور پردازی یک جوش بود، یک قیافه وحشتناک مهیب، یک صدای گوشخراش در واقع زجرآور، خودشون لو دادن که ما با یه همچین ترمندایی برای آقای کلینتون رای گرفتیم و شد رئیس جمهور. من میخوام بگم دنیای امروز آراء مردم تابع تأثیرات تبلیغاتی رسانه ها و تابع پول خرج کردن های برای کاندیداهاست، این یه واقعیت تو دنیا، بنابراین غالبا آراء مردم به سوی میره غیر سویی که الزاماً سالم ترین کاندیدا، یعنی فرض کن حالا 4 روز دیگه تو همین ایران انتخاب رو بیاد بدون، خب اون کاندیدایی معمولا رأی میاره که تونسته باشه تصویر مطلوب‌تر دلپذیرتر دوست داشتنی‌تری از خودش تو ذهن و نظر بیننده ها و مردم خلاصه رأی دهنده ها ایجاد کنه، خب این تصویر رو کی ایجاد میکنه؟ مردم که تماس مستقیم با کاندیدا که ندارن که. تصویر از طریق تبلیغات ایجاد میشه. تبلیغات هم نیاز به پول داره. کسی که پول بیشتری داشته باشه میتواند در واقع ابزارهای تبلیغاتی قوی‌تری رو در اختیار بگیره، ترفندهای تبلیغاتی موثرتری رو در اختیار بگیره و از طریق اون رسانه ها و ابزارهای تبلیغاتی حسن نظری در مردم ایجاد کنه برای خودش که منجر باشه که مردم به او رأی بدن. هیچ معلومی که رأی که مردم میدن که حالا این حرف رو من بزنم اینجا ممکنه این حرف حرفی باشه که برای شما مطلوب نباشه، ولی واقعا این حرف یه داستان انتخابات زدن داره برای شما. بالا غیرتا یه بچه 14-15 ساله کجای دنیا برش حرف رأی باشه؟ تو همون کشورهای لیبرال دموکراسی قائل هست این خود امریکا به بچه 14-15 ساله اجازه میدن بیاد، اونم یه جامعه ای که هرم سنی جوریه که همین بچه های 14-15 ساله چند برابر استادای دانشگاه، متفکران، درخونده ها، آلمان جامعه هست و به راحتی با رأی اون بچه های 14-15 ساله میشود تمام آراء آدم های با تجربه، فهمیده، درخونده رو لگدمال کرد. تو خود امریکا به بچه های 14-15 ساله اجازه میدن رأی بدن. تو فرانسه اینا مهد دموکراسی، لیبرال دموکراسی هم دیگه. تو کجای دنیا اجازه شد؟ چرا خود امریکا به بچه های 14-15 ساله اجازه رأی نمیده؟ ولی جالب بود همین که مجلس قبلی اواخر دوره مجلس اومد سن رأی دهنده ها رو یه سال آورد بالا، همون رادیو بی بی سی، همون رادیو امریکا شروع کرد داد و قال کردن که چرا از 15 سال به 16 سال آوردی بالا؟ اگر نباید بچه 15 ساله محروم بشه از رأی دادن، چرا آقای امریکا تو کشور خودت اجازه نمیدی بچه 15 ساله رأی بده؟ چرا فرانسه اجازه نمیده رأی بده؟ این اکثریت که بچه 14-15 ساله ما تشکیل میدی، این اکثریت واقعا چقدر بیان داره حقه؟ تاروب که نداره، خود شما الان نیستن چقدر دستتون تو گیر مشکلات اقتصادی تامین هزینه های خانواده است؟ پدر و مادر شما جون میکنن، تقاضا میکنن. حالا یه بچه 14-15 ساله از کجا میفهمه که کدوم دولت مرد موفق تر میتونه باشه برای اداره اقتصاد جامعه و نجات اقتصاد رو بودجه جامعه ما؟ یه بچه 14-15 ساله یا دنبال توپ بازیشه یا پای کامپیوتر نشسته داره گیم بازی میکنه یا نمیدونم سر کلاس داره مشقش رو میمیسه، این چقدر فرصت عمر پیدا کرده برای مطالعات سیاسی و پیدا کردن یه درک عمیق سیاسی برای یه انتخاب و گزینش واقعا درست. این چقدر مصلحت ماست که واقعا قانون انتخابات ما اینجوری باشه. بیاریم تو این مصلحت گفتم کشورهایی که الان شدن بوق برای بعضیها، همون کشورها اگه این چیز خوبیه چرا خودشون اجرا نمیکنن؟ برای که میدونن که بچه 14-15 ساله فرصتی نداره برای مطالعات سیاسی، تجربیات سیاسی، پختگی که لازمه یک رأی تعیین کنند از برای صرف کشیک ندن. لذا به اون میگن تو برو بازی تو بکن، فعلا ورزش تو بکن، پای گیمت چی نمیدونم درس تو بخون. بعدها که به اون پختگی رسیدی، بعدها که دست به سر تو خط و فهمیدی که یک دولت موفق برای تامین اقتصاد کشور یعنی چی؟ تو چه میدونی پدرت چه بلایی به سرش اومده برای اینکه یه هزینه زندگی و تحصیل تو رو تعمین کنه؟ و متاسفانه بچه 14-15 ساله در اون توان گروه با جاذبه های شهوانی، با جاذبه های نفسانی و بچگانه به راحتی تحریک میشه برای رأی دادن. تو همین کشور مگه نبود چند سال قبل برای اینکه رأی بگیرن از مردم اومدن نمیدونم گفتن اگر شما به من رأی بدید من برم مجلس اجازه میدم دخترها تو خیابونهای تهران دوچرخه سواری کنن. خب شما رو به خدا با این اهرم ها رأی گرفتن از مردم، اون وقت این رأی نتیجه خب دختر بچه 14-15 ساله که دلش میخواد تو خیابون چرخ بازی کنه میگه چه نماینده خوبی قربونش برم به همین رأی میدم بره بشه نماینده اول تهران. آیا ملاک صلاحیت یک نماینده مجلس رو چرخ سواری کردن دختران تو خیابون اصلا اینجوری مشخص میشه؟ من میخوام بگم در واقع چون سن پختگی نیست، سنی نیست که اطلاعات سیاسی، تجربه سیاسی داشته باشه برای یک گزینش اصلاح واقعی، تابع تحریک های احساسی میشه بچه و طبیعتا رأی اکثریت که اینجوری شکل میگیره احتمال اینکه به حق نزدیک باشه بسیار کمتر میشه. یعنی اونقدی که تو امریکا احتمال اشتباه تو راه آرایشون هست و تو جامعه که مقطع سنی رأی پایین تره به مراتب بیشتر از امریکا احتمال اشتباه بودن آرا پیش میاد. حالا اینو یه گریز بود البته زدم، بحث این بود که واقعیت این است که اکثریت به هیچ وجه ملاک حقانیت نیست. روزی که آرا رو گرفتن کاندیداها معلوم شد کدومشون اکثریت آرا رو دارن،
چون در کشور چهار تا رئیس جمهور که نمیتونه باشه، این یه بنبسته، چهار نفر شدن کاندیدا، ما بیش از یه رئیس جمهور نمیتونیم داشته باشیم. برای خروج از این بنبست کار کنیم، مراجعه به آراء عمومی میکنیم و ملاک عمل قرار میدیم، رأی اکثریت رو برای اینکه کسی رئیس جمهور باشه. اما آیا الزاماً اینه که رأی ما به عنوان رأی اکثریت الزاماً از نظر صلاحیت‌ها با روش‌های علمی هم اگر بررسی کنیم صلاحیتش از دیگران بالاتره؟ به هیچ وجه معلوم نیست. ممکنه با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی تونسته باشه در واقع ذهن مردم رو خود جذب بکنه، رأی گرفته باشه، اما دیگری تحصیلاتش بالاتر باشه، تجربیاتش بالاتر باشه، قدرت مدیریتش بالاتر باشه، امانتداری و در واقع تعهدش نسبت به حفظ مطالع جامعه بالاتر باشه، دین مدارش بالاتر باشه، با معیارهای علمی باید رأی اکثریت معلوم نمیکنه که وجود بالاتر است. ولی خب این یک کار جمع نیست برای خروج از این بنبست ملاک عمل قرار میدیم رأی اکثریت رو، چون اختلاف نظر وجود داره، بعضی از اینها اینجا رو دوست دارن، بعضی از اینها رو دوست دارن برای خروج از این بنبست. پس در واقع اون جایی که قانون اساسی رأی اکثریت رو میزان و ملاک قرار داده، نه میزان و ملاک بررسی نظری از ده بودن افراد، بلکه ملاک عمل قرار دادن این که بالاخره برای خروج از این بنبست این کار جمعی اداره مملکت بالاخره وقتی که اتفاق نظر یه نفر باید یه راه خروج پیدا کرده. راه خروج منطقی‌ترینش اینه که اونجایی که بیشترین مردم خواهان او هستن در واقع کار دستور نیست. معقول نیست دیگه. گفتم اولا کمتر رأی بردن هم دلیل عقلانیت گفتم براتون، نه کمتر رأی بردن دلیل عقلانیت، نه بیشتر رأی آوردن، هیچ کدوم دلیل عقلانیت. ولی در واقع کسی منطقاً باید حاکم بشه که معلوم پذیرش بیشتری براتون هست جامعه نسبت به قبول دارم که ممکنه کاندیدایی که رأی کمتر داشت اگر عملا کار به دستش میافتاد ممکن بود از نظر علمی محال نیست، ممکن بود او در حل مشکلات جامعه موفق‌تر بود، ممکنم بود موفق‌تر نبود، هیچ کدوم تضمین نداره. گفتم سنجش این که بودی که اینا صلاحیتش بالاتره روش های علمی داره، تحصیلات اینا، تجربیات اینا، قدرت مدیریت اینا، در واقع شناخت سیاسی اینا، مقدارهای علمی رو واسه کار ببرید تا بگید کدوم بهتر است. اما بالاخره کی باید کار به دست بگیره به عنوان رئیس جمهور آمریکا؟ کسی که پذیرش اجتماعی بیشتری داشته. این دو تا حسابش از هم جدا کنید. نکته دیگه اینه، ما به همین دوست ایراد کننده میگیم چی؟ میگیم تو میگی سنی در اکثریت، شیعه در اقلیت، و رضا میگه اصلا بررسی نمیخواد اما سنی ها، درسته؟ خب من بهش میگم سنی و شیعه رو بزنیم هم میشه چی؟ میشه مسلمان های جهان دیگه. میگم اجازه میدی یکی دیگه اینجا باز کنم، اینجا بنویسم مثلا مسیحیان. خب میدونیم آمار مسیحیان بیشتر از مسلمان. تو یه سنی که به من میگی چون شیعه در اقلیت من در اکثریت همین دلیل حقانیت منه، آیا حاضری بپذیری چون مسیحیان در اکثریت هم و مسلمان ها در اقلیت پس حقانیت با مسیحیان و اسلام باطله؟ اون سنی دیگه نه اسلام هم بگم پس اسلام در اینه که در اقلیت میتونه حق باشه بیاره، بگم پس به همین دلیل شیعه هم که در اقلیت میتونه حق باشه، ممکنه حق باشه، و برای اینکه بفهمیم حق هست یا نه باید بررسی کنیم، تحقیق کنیم و وارد بحث امامت بشیم. چهارم این تردیدی که میگه وارد این بحث نشو این است. این اتفاقا پیش اومده برای من در طول دوران تدریسام تو سالهای مختلف. مثلا یادم میگه دختر خانم کرده، دختر بسیار خوب و متین و دوست داشتنی هم بود، یه رفت یه بار بعد از کلاس اومد سراغ من، به من گفت فلانی ببین من جرأت به خودم نمیدم این حرفایی که تو داری تو کلاس میزنی به صورت جدی روش بکنم. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگر من دنیا فکر کردم حق سنت و به این نتیجه رسیدم که حق با تشیعه، من نمیتونم به این حق گردن بنهم. گفتم چرا؟ گفت ببین من یه دخترم توی خانواده زندگی میکنم، پدرم سنی، مادرم سنی، خواهر برادرم سنی، تمام فامیلم سنی هم، همسایه هم سنی، توی شهر سنی نشین تو کردستان برم سنی کنم، میگه میشه من یه تنه بیام بگم من چی بشم؟ و چون نمیشه اصلا من وارد این بحث نمیشم به صورت جدی.
تجنب. حالا به این حرف هم ممکنه یه شیعه بزنه به من بگه من یه آدم شیعه هم خانواده شیعه، فامیل شیعه، شهر شیعه بگیم میشه اگر من در پای این بحث کشیدم این که هر بار من بگه یه دنه بگم یه در واقع منطقه شیعه میشه بگم من سوی شد و چون نمیتونم یه همچین کاری بس کنم از اصلا به این بحث کشیده پس وارد این شهر
که اولا فرق است بین عقیده قلبی با اظهار عقیده، این دو چیز مختلفه. اظهار عقیده خود اسلام هم میگه در بعضی از موارد در حکم تقیه قرار میگیره، یعنی در یه شرایطی که خطری هست، خطر جدی قابل توجهی، اونجا فرد ممکنه عقیده قلبی خودش رو کتمان کنه، اظهار نکنه. اما عقیده قلبی این اعتقادات چیزی نیست که من به تبع خانوادم عقیده رو بپذیرم. این استدلال همون استدلالیه که از غیر مسلمان ها قرآن نقل کرده. قرآن میگه اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول، وقتی که به اونها گفته میشه که بیاید گوش کنید ببینید خدا چی میگه، رسول چی میگه، اگر حرفشون درسته قبول کنید، اگر هم درست نیست قبول نکنید. اینا میگن چی؟ قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. اینا میگن ما همین دین آورده بودیم برامون بسید، ما حاضر نیستیم بگه این خدا بودیم. بعد مقامشون میگه چی؟ میگه اولا و کانو آباءهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون. یعنی آیا اینا احتمال نمیدن پدرانشون یه مطلبی رو پی نبرده باشن، حقیقت رو و هدایت رو درست تشخیص نداده باشن، پدرانشون که محصول نبودن که ممکنه درست تشخیص داده باشن، ممکنه هم درست تشخیص نداده باشن. پس عمل خود که کنه خودت بیایی تحقیق کنی عمل رو ببینی چیه. لذا اسلام در اعتقادات تقلید رو جایه نمیدونه. تو همین رساله های عملی اولین دفعه رساله های عملی مراجع تقلید ببینید دیگه، دیگه تقلید در فروع احکام جایزه، در عباره جایز نیست. هر کسی شخصا خودش باید به درست دیگه عقیده برسید. این که بابا مسلمون بود من مسلمون هست، مادرم سعودی بود یا شیعه بود من شیعه هم برسید، این تجربه نیست در این جایه یا هر کسی خودش با منطق بدلیل باید به درستی عقیده ای رو که انتخاب میکنه برسه. البته آدم ها با تحصیلی مختلف دلائل مختلفی ممکنه قانع بکنه ذهنشون رو. دوستایی بی سواد لازم نیست مثلا برهان عرق شیوهری متصدر رو یاد بگیره تا به خدا منتقل بشه. او در حق ذهن خودش باید یه دلیل عقلی برای قانع شدن ذهنش داشته باشه. یه فیلسوف بزرگ هم برای قانع شدن ذهن خودش دلیل مذهبی بسیار عمیقی برای قانع شدن داشته باشه، ولی هیچ کدوم از اینا بدون دلیل عقلی نمیتوانند معتقد باشند. پس عقاید تقلیدی نیست، تحلیلی است. و لذا این که من خانوادم سنی یا خانوادم شیعه من رو بی‌نیاز از تحقیق در مورد درستی یا نادرستی عقاید نمی‌کنه. عقیده رو من باید شخصا به درست پی ببرم و خدای متعال هم برای قیامت اون عقیده ای که من انتخاب کردم با استدلال و منطق او رو از من پس چاره ای دوستی که بدید با استدلال و منطق بفهمید بالاخره اقوال سنی این اون چهار تردیدی که عرض کردم سر راه ورود به بخش امامت میاد پیش ما و دیگه اصلا وارد این بحث نشید. حالا که این چهار تردید برطرف شد باید بدونیم بحث امامت از دو حوزه کلی تشکیل شده مثل نبوت. یکی امامت عامه. در امامت عامه سخن از مسائل کلی امامته، یعنی آیا اصلا امامی ضروری هست یا نه، امام چه ویژگی ها و صفاتی باید داشته باشه، راه نیل یک نفر به مقام امامت چیه، چطوری کسی امام میشه. اینطور مباحث در حوزه امامت عامه قرار میگیره بدون اینکه اسم از شخصی برده بشه. وقتی که امامت عامه اثبات شد، یعنی وجود امام معصومه،
شناسی از جانب خدا برای در واقع وظایف امامت تعیین میشه، ضرورتش مشخص شد، اون وقت این سوال پیش میاد که حالا اون شخص امامی که بعد از ایمان بر اسلام امامت و خدا تعیین کرده، خدا بهش علم الهی و حکمت الهی داده، اون شخصش کی بود؟ اون دیگه وارد بحث امامت خاصه میشین، دیگه با ما شن نکنن یا بودن و بشه درمیشین. پس امامت از دو حوزه امامت عامه و امامت خاصه در واقع تشکیل شد. و در امامت عامه سوال کلیدی و اساسی که وجود داره اینه که آیا اختلافی که بین شیعه و سنی وجود داره اختلاف در شخص یا در زمان؟ ببینید یه وقت انتخابات ریاست جمهوریه، دو تا حزب، یکی آقای الف رو کاندیدا کرده، یکی آقای ب رو، درست؟ یعنی سمت واحدی ولی در شخص اختلاف نظره. این حزب میگه آقای الف بهتره، اون حزب میگه آقای به بهتره. این یه حاله. ولی در حالت دوم ممکنه دو تا سمت داریم مثلا ما. یکی سمت ریاست جمهوری، یکی سمت رهبری. این حزب میگه آقای الف برای رهبری بسیار آدم مناسبی. حزب دیگری میگه آقای به برای ریاست جمهوری آقای مناسبی. یعنی سمت ها مختلف. تو حالت اول منطق میگه من به کدوم یکی از اینا رأی بدم، میگه بیا وظایف رئیس جمهور رو بررسی کن، چه کارهایی باید رئیس جمهور انجام بده، از اینجا نتیجه بگیر که چه توانایی هایی لازمه برای کسی که میخواد رئیس جمهور بشه. بعد این دو نفر رو از منظر داشتن این توانایی ها با هم مقایسه کن، اونی که توانایی بیشتری داره رو بهش رأی بده، بشه رئیس جمهور. یعنی انتخاب اصلا. اما در اینجا که سمت ها مختلفه اصلا معنی نداره من آقای الف رو با آقای ب مقایسه کنم. آقای الف باید وظایف رهبری رو خوب بتونه انجام بده و توانایی های خاصه اون وظایف رو نیاز داره، آقای ب باید وظایف رئیس جمهوری رو انجام بده و اون یه توانایی های دیگری میخواد. لذا اصلا معقول نیست که من آقای الف و ب رو با هم مقایسه کنم بگم کدوم بهتره. باید اول معلوم بشه ما میخوایم رهبر دهیم یا رئیس جمهور دهیم. در بین سنی و شیعه هم در بحث امامت عامه اولین باید روشن بشه که آیا خلافتی که سنی ها میگن همون امامتی که شیعه ها میگن، فقط بر سر کاندیدا اختلاف به یکی میگه علی یکی میگه ابوبکر؟ اگر اینجوری باشه باید یک صلاحیت های علی و ابوبکر رو با هم مقایسه کنیم ببینیم کدوم هستن. اما اگر نه، امامتی که شیعه میگه یه وظایفی، خلافتی که سنی ها میگن غیر اونه. شیعه علی رو برای امامت مطرح میکنه، سنی ابوبکر رو برای خلافت مطرح میکنه. خب اینجا اصلا معقول نیست ما علی رو با ابوبکر مقایسه کنیم بگیم کدوم مثلا علمشون بیشتره، تقواشون بیشتره، شجاعتشون بیشتره. اول باید تعیین تکلیف بشه ببینیم بعد از رسول الله امام لازمه یا خلیفه. این باید روشن بشه، بعد اون وقت اون مسئول سمتی که مشخص شد لازمه، باید ببینیم حالا متصدی اون سمت کی باشه. لذا اولی بحث در بحث امامت عامه‌مون همین مسئله است که روشن کنیم آیا بعد از قیام اکرم ما به یک خلیفه یعنی زمامدار سیاسی صرفا محتاجیم یا نه، در واقع به امام نیاز داریم با گستره‌ای که وظایف امام داره. حالا این بحث انشاءالله